أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 29 اولین مطلبی که درباره اون بحث کردیم تنقیح موضوع مسئله بود. عرض کردیم موضوع مسئله 29 درباره تعلق حق غیر در ذمه شخص است. اگر ذمه کسی از ابتدا مثلا در قالب قرض مشغول بشود ولی در ادامه مثلا مقدار یا مالک را فراموش بکنه، آیا اینجا هم مثل حلال مخلوط به حرام باید با خمس ذمه او بری بشه یا اینجا راه دیگری باید طی بشه؟ ابتداءً عرض کردیم مال حلال مختلط به حرام به طور کلی از دائره بحث در مسئله 29 خارجه. اون بحث های گذشته درباره حلال مختلط به حرام بود و گفتیم حلال مختلط به حرام در جایی است که اختلاط خارجی بین اعیان اموال صورت بگیره. اختلاط در ذمه معنا نداره. اساسا اینکه بخوایم بگیم در ذمه شخص مال خودش با مال غیر مخلوط شده، این متصور نیست. اختلاط فقط در عین اموال معنا داره. دو تا مال که یکی متعلق به خودشه و یکی متعلق به دیگری است با هم مختلط بشن، اما در ذمه اینکه ذمه او مشغول باشه مثلا به یک مالی که مربوط به غیره، این مخلوط بشه با مال خودش، اصلا اختلاط تصویر نداره. در ذمه اختلاط بین حق غیر و مال خودش متصور نیست. ذمه لا یشتغل الا بمال الغیر، دیگه مجموع مال غیر و مال خودش با هم در ذمه معنا ندارد. لذا به طور کلی جایی که از ابتدا در ذمه انسان چیزی ثابت بشه و ذمه مشغول بشه به حق غیر، اینجا اساساً نوبت به بحث خمس نمیرسه. لذا امام رحمت الله علی اینجا فرمودند لا محل لل خمس. چرا؟ چون اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. خمس در حلال مختلط به حرام ثابت میشه و اینجا اساسا اختلاط معنا نداره، لذا مشکلی در این که اینجا محل برای خمس نیست وجود نداره. روایات خمس اساسا اینجا جریان پیدا نمی کنه. پس موضوع مسئله 29 قطعا اون حقی است که متعلق به غیره و در ذمه این شخص از ابتدا ثابت شده. منتها عرض کردیم یک مورد محل اختلافه که آیا این ملحق می شود به مسئله بیست، به موضوع مسئله 29 یا داخل در مسائل گذشته و حکم مال حلال مخلوط به حرام میشه. اونجا محل اختلافه. مرحوم شیخ انصاری در این مورد حکم به خمس کردن، اما محقق همدانی می‌فرماید این هم ملحق لا محل للخمس. و اون جایی است که از ابتدا اختلاط بین اعیان در خارج صورت گرفته، ثم تلف، گندم خودش با گندم غیر مخلوط شده، بعد یک جا تلف شد. اینجا بحثه که خب آیا این ملحق میشه به اون جایی که از ابتدا ذمه مشغول شده یا ملحق میشه به مال حلال مخلوط به حرام. گفتیم چون بعضی از دوستان با سوال میکردن، من ناچارن یه مروری کردم دوباره. عرض کردیم مبنای این اختلاف بین مرحوم شیخ و محقق همدانی به این برمیگرده که به طور کلی کیفیت تعلق خمس به مال مخلوط به حرام را چگونه بدانیم. آیا بگیم خمس در مال حلال مخلوط به حرام مثل سایر موارد ثابت میشه، یعنی همانطور که مثلا در معدن به محض استخراج صاحبان خمس با مستخرج در یک پنجم در این مال مشاعن به اندازه یک پنجم سهیم میشن، اینجا هم به مجرد مخلوط شدن دو مال صاحبان خمس به اندازه یک پنجم، اون هم به نحو مشاع در این مال سهیم میشن، یا این که نه اساسا مسئله فرق داره، در مال حلال مخلوط به حرام به مجرد اختلاط خمس ثابت نمیشه، بلکه اون زمانی که میخواد مال تطهیر بشه و پاک بکنه مال را، یعنی هنگام ادا، اونجا صاحبان خمس شریک میشن در مال. خب اگر مبنای اول را پذیرفتیم، طبق مبنای اول اون زمانی که مال حلال مخلوط به حرام تلف نشده، قهرن به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال مخلوط شده می شوند به نحو مشاع. پس هنگامی که این مال تلف شد، در واقع ذمه این شخص به یک پنجم مال مشغول میشه. طبق این مبنا که مختار مرحوم شیخ، اینجا باید یک پنجم بده و این مال پاک بشه. یعنی کأنه مرحوم شیخ میفرماید این مورد هم مثل مال مخلوط به حرامه. همانطوری که اونجا خمس مطهر مال بود، اینجا هم خمس باید داد. چون درسته الان ذمه او مشغول شده، ولی قبل از اشتغال ذمه به حق غیر، اختلاط واقع شده بود و صاحبان خمس مالک یک پنجم شده بودند. نسبت به یک پنجم این عین مخلوط شده فل خارج مالک بودند به نحو مشاع. خب همون یک پنجم منتقل شده به ذمه، یعنی این شخص به اندازه یک پنجم بدهکار شده. پس الان وقتی اون حلال مخلوط به حرام تلف شد، باز باید خمس بپردازه. اینجا محل برای خمس هست، چون قبل از انتقال ذمه، قبل از اشتغال ذمه، یک پنجم این مال عینش مال صاحبان خمس بوده، همون یک پنجم منتقل شده به ذمه. پس به نظر مرحوم شیخ که معتقد است در مال مخلوط به حرام به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو شرکت و اشاعه می شوند، بعد از تلف و انتقال حق به ذمه و تعلق حق به ذمه، این یک پنجم را به عنوان خمس باید بده، چون این همون خمسی است که قبل از تلف بر او واجب بود بپردازه. این فرق میکنه با اون جایی که از اول ذمه‌اش مشغول شده. اون جایی که از اول قرض گرفته، از اول ذمه مشغول به حق غیر شده، اونجا لا محل للخمس. چرا؟ چون خمس در صورت اختلاط خارجی اعیان اموال ثابته. اینجا که بین اعیان اختلاط صورت نگرفته، این از اول قرض کرده، از ابتدا ذمه‌اش مشغول به حق غیر شده. اما طبق نظر محقق همدانی می‌فرماید به طور کلی اگر ذمه مشغول به حق غیر شد، اینجا جای خمس نیست. فرقی هم نمی‌کنه ذمه از ابتدا ثابت شده باشه یا بعدن ثابت شده باشه، چون در این مورد که اول عین مال خودش با عین مال غیر مخلوط شده، حلال مخلوط به حرام شده، به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه نمیشن. خب قبل از آنی که بخواد این حق غیر را تعبدن با یک پنجم صاف بکنه، فرض اینه که این مال تلف شده. پس وقتی اون مال تلف شده، مال غیر، حق غیر منتقل میشه به ذمه، هنوز اثری از صاحبان خمس نیست. این مثل این میمونه که از اول از کسی یه مبلغی رو قرض گرفته، لذا لا محل للخمس. اینجا جایی برای خمس نیست. پس ملاحظه فرمودید، اولا این دو سه مطلب نتیجه بحثایی است که تا اینجا داشتیم، چون بعضی از دوستانم عرض کردم سوال میکردن. اولا موضوع مسئله 29 چیه؟ دیگه اینقدر تکرار کردیم. اونجا ایست که حق غیر ابتداءً تعلق بگیره به ذمه و ذمه مشغول بشه به حق غیر، مثل مسئله قرض، و بعد انسان فراموش کنه، ندانه نه مبلغ را نه مقدار را، خب اینجا چه بکنه؟ اینجا فرمودن خمس نیست، باید راه دیگه طی کنیم. چه بکنیم؟ حالا خواهیم گفت. اینکه چه بکنیم و در قالب پنج فرع انشاءالله بیان خواهیم کرد. عمده اینه اینجا موضوع متعلق خمس نیست، چون خمس فقط در حلال مخلوط به حرام ثابت میشه و حلال مخلوط به حرام فقط در اعیان خارجی است، در اموال، اعیان اموال.
بحث رو
میدم که
هر دو دوستان
رو میدیدن،
خیلی از
سوالات
مطرح میشد که ما هر جلسه هر
شقی
رو که بحث میکنیم
قشنگ شاخه شاخه. بله، حالا اینم پیشنهاد خوبیه. اونتها اینجا حالا یه مقداری مشکل داشت. عرض بود رو شما، بعد تمرکز میخواد و حداقل همون موقع همین صور رو کسی برای خودش بنویسه. بعد البته اینا رو بعدن هم که به در اختیار آقایون قرار میدن، حالا اونجا این صور معمولا تبیین میشه. این عرض به حضور شما زشته بحث دستمون داده. اینو حالا بعدن میگفت. اینو نه میدونی، اینو بعدن میگفتی. داشتم جمع‌بندی میکردم بحث رو. عرض به حضور شما، پس اجازه بفرمایید، موضوع مسئله 29 معلوم شد، این که در اینجا یک مورد محل اختلافه و اون جاییست که اختلاط صورت بگیره بین مال خودش و مال غیر در خارج، ولی بعدن تلف بشه. یه اختلافیست بین شیخ انصاری و محقق همدانی. شیخ انصاری اینو ملحق میکنه به مال به حلال مخلوط به حرام، محقق همدانی اینو ملحق میکنه به همین مسئله 29. مبنای اختلاف این دو بزرگوار هم معلوم شد که چرا شیخ این رو ملحق میکنه به اون مال حلال مخلوط به حرام، و چرا محقق همدانی این مورد رو داخل در مسئله 29 کرد. مبنای اختلافشون هم مربوط میشه به کیفیت مالکیت ارباب خمس نسبت به مال در حلال مختلط به حرام، که این مالکیت آیا به مجرد اختلاط حاصل میشه یا هنگام ادا و موقعی که داره پرداخت میکنه. خب اگر به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال بشن، پس قبل از آنی که این مال تلف بشه صاحبان خمس نسبت به این عین حق پیدا کردن، لذا همین یک پنجم منتقل میشه به ذمه، پس میشه خمسشو داد. اما طبق اون نظر به مجرد اختلاط حقی برای صاحبان خمس پیدا نمیشه. اون وقتی که میخواد ادا کنه اونا حق پیدا میکنن. وقت ادا هم فرض اینه که حق اونها منتقل شده به ذمه. ازا اینجا میفرماد لا محل لل خمس. فقط دو نکته اینجا وجود داره که من این رو عرض کنم، و بعد نکته اول که اشاره هم کردم، حالا این که خب یعنی دیروز باقی مون که امروز به اصطلاح درباره شهر بدیم، این که در دوران در این اختلاف بین نظر شیخ و محقق همدانی حق با کیه. ما اگر بخوایم ارزیابی بکنیم این دو نظر را، حق با مرحوم شیخ یا با محقق همدانی، به نظر میرسه حق با مرحوم شیخ. یعنی اگر ما قائل بشیم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این اموال میشوند به نحو اشاعه، و با تلف این مقدار منتقل میشود به ذمه، خب پس محل برای خمس هنوز باقی است. و فرض هم این است که ما به روایات که مراجعه می کنیم، یعنی دلیل هم اینه، دلیل این که میگیم نظر شیخ درسته، ما به روایات که مراجعه می کنیم ظاهرش اینه، روایات طبق مبنای مشهورا نه مبنای ما، روایات ظهور در این دارن که کیفیت تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام همانند سایر موارده، یعنی همانطوری که در کنز و معدن و قوس و امثال اینها به محض قوس، به محض استخراج، عرض به حضور شما به محض خارج کردن اون دفینه، صاحبان خمس مالک یک پنجم می شوند، به نحوی که این شخص حتی نمی تونه در این مال تصرف بکنه. اینجا هم همینطوره، مال حلال مخلوط به حرام هم همینطوره. ظاهر روایات اینه که به مجرد اختلاط مال خودش با مال غیر، سر و کله صاحبان خمس پیدا می شود، مخصوصا با توجه به روایت عمار ابن مروان. خب اونجا مال حلال مخلوط به حرام را در کنار سایر موارد ذکر کرده و این حاکی از این است که خب همطور که در اونها خمس ثابت میشه، در مال حلال مخلوط به حرام هم ثابت میشه. منتها یه نکته اینجا باید توجه بشه. عنایت بکنید، در مال حلال مخلوط به حرام ما دو تا شرط داشتیم، یکی عدم العلم بالمالک و دیگری عدم العلم بالمقدار. خب این نشون میده که در مطلق مال حلال مخلوط به حرام خمس ثابت نیست، خمس به شرطی در حلال مختلط به حرام ثابته که مالک و مقدار اون معلوم نباشه. خب اگر ما بگیم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک می شوند، با اون دو شرط چه می کنیم؟ چون اینجا دو فرض می شه تصویر کرد. اختلاط بین مال حلال و حرام پیش میاد، همین امروز یا دیروز مثلا مال، عرض به حضور شما، غیر با مال خودش که کنار هم بودن در اثر یک سانحه مخلوط شدن. خب اینجا اگر مقدار مال معلوم باشه، مال کم معلوم باشه، که بحث خمس مطرح نیست. خب چطور میتونیم بگیم به مجرد الاختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال میشوند به نحو اشاعه؟ بله بله ها، خب نه، همین حرص ما اینه. اینا که میگن به مجرد الاختلاط، یعنی اون زمانی که اختلاط صورت گرفت هنوز معلوم نیست این آقا بعدن مقدار و مالک رو فراموش میکنه یا نه. پس این مراعا باید بمونه، نمیتونه همون لحظه‌ای که اختلاط صورت میگیره بگیم آقا همین الان یک پنجم این مال میشه مال صاحبان خمس به نحو اشاعه، یک پنجم این مجموع. از کجا بدونیم این مالک آیا بعدن فراموش میکنه مقدار رو یا نه؟ چون بعضی صورش اینه، ممکنه بدانه که که این مالکش کیه، مقدارش کیه. بله، اگر از اول ندانه میتونیم تصویر کنیم به مجرد اختلاط، همینقدر که باد زد این دوتا مال مخلوط شدن، در حالی که اینم نمیدونه این گندمایی که مثلا سمت راست بوده مال کیه، مقدارش دقیق چقدره. اینجا میتونیم تصویر کنیم به مجرد اختلاط ارباب خمس صاحب یک پنجم کل این مال مخلوط شده به نحو اشاعه هست. اما شما فرض کنید که این آقا الان میدانه هم مقدار را هم، ولی بعد فراموش کرد، تقصیر داشته در تأخیر. اگه همی الان میخواست بده، میتونست مقدار معین را به مالک معین برگردانه، ضامن بوده. اما اگر تقصیر در تأخیر داشت، خب اینجا چی؟ نه، بحث اصلا ما با این بحث اینجا کاری نداریم. ما کلی اونهایی که میگن به مجرد اختلاط خمس تحقق پیدا میکنه، سوال این است که چگونه معلوم، در حالی که معلوم نیست آیا اون دو شرط محقق میشود یا نه، ما به مجرد اختلاط میگیم خمس بهش تعلق میگیره و صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه میشن. جای این سوال و اشکال هست. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینجوری توجیه بکنیم، بگیم به مجرد الاختلاط اینطور نیست که صاحبان خمس مالک یک پنجم بشن. اینجا بعد از آنی که مالک و مقدار مال مجهول میشن، اون موقع کشف میشود از این که به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مجموعه مال مختلط شده اند. خب این برخلاف مشهوره، مشهور که اینو نمیگن که اصلا موضوع محقن بگیر، بحث اینه که اصلا خمس در حلال مختلطه و حرام ثابته. خیلی خب، با اون دو شرط بالاخره شما اگر اینو چجوری جمع میکنید با این که به مجرد الاختلاط این محقق میشه؟ خود مرحوم شیخ هم الان نظرش همینه، شیخ انصاری هم نظرش همینه. اصلا محقق همدانی میگه اختلاط صورت گرفته، تلف شده. نه، اصلا اون دو شرط هم هست. برای اینکه ببینید، نه عنایت نفرمودید، صورت مسئله روشنه. وقع الاختلاط فی الخارج ثم تلف، این که مفروغه، مفروغ عنه. بحث اینه آیا به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک میشن یا هنگام ادا. خب شیخ که میگه به مجرد اختلاط مالک میشن، میگه پس این خمس بوده، این منتقل شده به زمین. محقق همدانی میگه آقا به مجرد اختلاط مالک نشدن. خب این هنوزم که خمس رو نداده، پس اصلا صاحبان خمس مالک نشدن، لذا جایی برای خمس نیست. اشکال و سوال ما اینه، عنایت بفرمایید. اشکالی که مطرح کردیم این بود که خب اختلاط اگر فی نفسه بدون هیچ شرطی باعث می شد خم ثابت بشه، جا برای این بود که بگیم به مجرد الاختلاط صاحبان خمس مالک شدن. اما وقتی ما مشروط میکنیم ثبوت خمس را به اون دو شرط، پس همون موقعی که اختلاط صورت میگیره ما نمیتونیم حکم بکنیم به تعلق حق صاحبان خمس، مگر اینکه بعدن اگر این دو شرط محقق شد اون موقع کشف کنیم از زمان اختلاط خمس ثابت شد، که علی الظاهر منظور اینا هم باید همین باشه. پس عنایت بفرمایید، مبنای اختلاف شیخ و محقق همدانی معلوم شد، یک. دو، دلیل شیخ انصاری بر این که این مورد، یعنی اون جایی که اختلاط اول واقع شده بعد تلف شده، اینم ملحق به حلال مخلوط به حرامه و حکم اون رو داره و خمس درش ثابته، روایاته. چون روایات حلال مخلوط به حرام رو هم مثل سایر موارد قرار دادن، نتیجه این که حلال مخلوط به حرام مثل کنز و قوس و معدن باشه اینه که به مجرد اختلاط بین این دو مال حق صاحبان خمس به این اعیان متعلق شده، بعد از اینم که این تلف میشه این منتقل میشه به ذمه، لذا باید خمس داد. اشکال ما این بود که اختلاط چون مشروط به اون دو شرطه، ما از همون ابتدا نمیتونیم عرض به حضور شما حکم به تعلق حق حکم به مالکیت صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این اموال به نحو اشاعه بکنیم، چون این منوط بین اون دو شرط محقق میشه. توجیه ما این بود که چه بسا ما باید بعد از آنی که اون دو شرط محقق شد بگیم این کشف میکنه که از زمانی که اختلاط واقع شده حق صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این اعیان ثابت شده، حالا هم که تلف شده این منتقل شده به ذمه. این توجیهی است که میتونیم اینجا در این مقام ذکر بکنیم. نکته ای هم که باز ابتدای بحث عرض کردم، پس ببینید تا اینجا معلوم شد ظاهرا موضوع بحث اعم از این فرض ثبوت حق غیر به ذمه ابتداعا است، به اموال ذمی، نه اهم نیست، اینو سبق لسان شد. موضوع این مسئله فقط مربوط به مالی است که از ابتدا در ذمه ثابت شده، مربوط به حقی است که از ابتدا در ذمه ثابت شده، مثل مالی که قرض گرفته. اما مالی که از ابتدا در ذمه نبوده بعدن در ذمه ثابت شده، مثل اون گندم هایی که مخلوط شده و بعد تلف شده، این ملحق میشه به مال حلال مخلوط به حرام. تأکیدن عرض میکنم موضوع مسئله 29 دیگه مال حلال مخلوط به حرام نیست، یه حقیست در ذمه که متعلق به غیره. اینو فرمودن لا محل للخمس هنا. چرا؟ چرا لا محل للخمس؟ دلیلش هم گفتیم، چون خمس متعلق به مال مختلطه، اختلاط هم فقط در خارج صورت میگیره و اینجا اصلا اختلاط در ذهن معنا نداره، لذا جایی برای روایات خمس نیست. پنج فرع داره این مسئله که اون پنج فرع رو باید شلوارد. به روایت هم نرسیدیم امروز وقت.